در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیت سرولوژی، لباس یکسره گانوشان، شیلد محافظ صورت و ماسک N95 را اعلام کرد. در 12 تیر ماه 1367 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه 1988 میلادی، هواپیمای مسافری ایرباس ایران که از بندرعباس عازم دبی بود، بر فراز آبهای خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام مورد هجوم یگانهای دریایی متجاوز آمریکایی مستقر در آبهای خلیج فارس قرار گرفت و سقوط کرد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای عزیزی که در این حمله به رحمت الله پیوستند.
فساد زمین، ثانی شیطان تویی، یاور هر چه پلیم راقی دوران تویی ننگ و فساد زمین ثانی شیطان تویی
تویی شیطان تویی
تویی شیطان تویی.
دوستان ارجمند، همونطور که اشاره شد امروز 10 تیر ماه سال روز حمله ناو جنگی امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران بود. یاد و خاطره همه اون شهدا رو گرامی می‌داریم. و اما اگر مایلید که اطلاعات بیشتری در حوزه‌های اقتصادی و اینکه چه گام‌هایی در این حوزه برداشته شده آگاه بشین، گام دوم رو بشنوید.
مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش‌های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
در بیانیه گام دوم انقلاب آمده ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. این جمله وقتی تأمل برانگیزتر می شود که بدانیم برای رهایی از اقتصاد تحریم پذیر نفتی استفاده از همین ظرفیت هاست که نجات بخش است. اهل فن می گویند در این زمینه معادن ایران در دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارند. آمارا می گوید اعماق زمین در ایران یک ثروت بسیار عظیم است و کمتر کشوری در دنیا از چنین ثروتی بهره مند است.
معدن در کنار نفت و گاز یک ثروت هر کسی داشته باشه. ما چند تا کشور داریم مشابه ما؟ امریکا، روسیه نفت و گاز داریم و نم معدن داریم. ما مینیاتور این دوتا کشور هستیم. این تحلیل رو بایستی ما جدی بگیریم. یک ثروت خدادادیه. کشور چین معدن فراوان داره ولی نفت گاز نداره.
از همان ابتدای انقلاب نگاه جدی به بخش معدن وجود داشت. با اینکه شناخت نسبت به اعماق کم بود اما همان داشته‌های اندک می توانست باعث رونق و اشتغال بشود.
میزان تولید سنگ‌های تزئینی در سال 63 کلا در حدود 280 هزار تن بوده که از این مقدار تنها تولید یکی از آنها بالغ بر 149 هزار تن بوده است. تولید دیگر کل کانی‌های معدنی نیز در نوع خود نسبت به سال 62 افزایش چشمگیری داشته.
مجلس اول شورای اسلامی بعد از اینکه قانون معدن را تصویب کرد متوجه شد باید برای هماهنگی بیشتر یک شورا تشکیل شود. به همین منظور قانون تشکیل شورای عالی صنایع سال 61 با حضور 6 وزیر تشکیل شد. در مرامنامه این شورا خواسته شده مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاه‌های اجرایی با این اهداف ایجاد شود. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات، مواد اولیه ظرفیت‌های صنعتی، ذخایر معدنی و تولیدات معدنی. این قانون یک همکاری فرابخشی برای توسعه معادن ایجاد کرد. قانونی که معادن را یکی یکی قابل بهره برداری کرد.
معدن سرب آهنگران واقع در 24 کیلومتری ملوگر یکی از معادن فعال سرب ایران می باشد که با تولید سالانه 5800 تن سرب نقش عمده‌ای در خودکفایی اقتصادی میهنمان دارد. تولیدات خود شامل سرب تقلیص شده با اعیار متوسط 55 الی 60% را به کشورهای شوروی، چکسلواکی و ژاپن صادر می‌کند که از این راه سالانه 216 میلیون و 721 هزار ریال ارز وارد کشور می‌گردد.
در دوره اول مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال 63 به وزارت معادن و فلزات اجازه داد معادل درآمدی که از اجرای قانون معادن وصول می‌شود برای عملیات اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن به مصرف برسد، روندی که رفته رفته صنایع ایران را هم رشد داد.
مواد معدنی نیاز خیلی از کارخانجات چه در داخل کشور چه در خارج کشور هستش. یه سری از نیاز صنایع هستش که اسم من گفتم کارخانه، یعنی صنایع در واقع هستش. ما امروز اگه رو بس فولادمون موفقیتی رو داریم به خاطر اینکه بیس و مبناش وجود ذخایر معدنی در داخل کشور است. رو مسمون ذخایر معدنی، تو سنگ‌های تزئینیمون ذخایر معدنی هست.
ایران برای رشد معادن نیاز به فناوری‌های روز را احساس کرد. کارشناسان میگویند این صنعت هر چند سال با رشد قابل توجه فناوری اکتشاف و استخراج روبرو میشوند. ایران هم نیاز داشت با دانش روز همگام شود. این نیاز به گسترش روابط با کشورهای مختلف انجامید.
یادداشت تفاهم همکاری‌های ایران و شوروی در زمینه ایجاد کارخانه تولید پودر آلومینا از نپلنسیانیت عصر امروز امضا شد.
ما در حدود 70 هزار تن امکان تولید آلومینا رو داریم، ولی از پودر آلومینای وارداتی این معدن که بیش از چند صد میلیون تن ذخیره نفلین داره، توسط تکنولوژی که منحصرا در اختیار شوروی هست ما میتونیم تجهیزش کنیم و کارخونه رو، کارخونه‌ای که تقلیز بکنه و اینو تبدیل کنه به پودر آلومینا. یعنی نتیجتا این حلقه مفقوده ای که در راه سر راه تولید آلومینیوم این حذف میشه و کامل میشه.
کمبود دسترسی به فناوری فقط مربوط به سالهای دور نیست. هنوز هم فناوری‌های جدید یک نیاز اساسی است که هر چند سال یک بار باید بروز شود.
دسترسی به این نوآوری‌ها میتونه در واقع سود اونها رو بیشتر بکنه. به فرض مثلا ما در روی مثلا تو دنیا بالای 90% راندومان دارن. ما از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کنیم 85%ه. هر 1% ما بتونیم ریکاوری رو بالا افزایش بدیم، کلی میتونه در واقع سودآوری رو برای کشور ایجاد بکنه.
اواخر دهه 60 بود که مجلس برنامه اول توسعه کشور را تصویب کرد. رشد 19.5% بهره برداری از معادن خواسته مجلس بود. قانون برنامه اول درهای صادرات را به روی معادن گشود. حجم صادرات 100 میلیون دلاری در آن زمان آمار مطلوبی بود.
طول سال 68 بالغ بر 46 میلیون و 700 هزار تن انواع مواد معدنی استخراج و 620 هزار و 17 تن از این مواد معدنی به ارزش 100 میلیون و 351 هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است. در 8 ماهه سال 69 میزان صادرات مواد معدنی 1 میلیون و 121 هزار و 312 تن و به ارزش 161 میلیون و 244 هزار دلار بوده است.
برنامه اول توسعه در خصوص معادن به خصوصی سازی تاکید داشت. مجلس تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی، معدنی، تخصصی و واگذاری سهام آنها به مردم را خواستار شد، به استثنای صنایع بزرگ و مادر. به دنبال آن از سال 69 واگذاری‌ها شروع شد.
حدود 85% از معادن تحت پوشش خود را به بخش‌های غیر دولتی واگذار نموده و چارچوب فعالیت‌های اخیر خودش را صرفا متمرکز بر روی تغییر روش‌های استخراج سنگ‌های ساختمانی و بالا بردن میزان صادرات و همچنین فرآوری آن جهت بالا بردن ارزش افزوده این ماده معدنی در امر صادرات بوده، به طوری که در سال جاری قراردادهای منعقده از یکی از معادن تحت پوشش این شرکت جهت صادرات با توجه به بالا بردن کیفیت استخراج بیش از 10 برابر افزایش یافته است.
بخش خصوصی ایران در ابتدای دهه 70 چندان توانمند نبود. نمی توانست با فناوری‌های روز پیش برود و به بازارهای جهانی وصل شود. به همین دلیل واگذاری ها بیشتر در مورد معادن کوچک اتفاق افتاد.
در سال 69 بالغ بر 150 معدن از بخش دولتی گرفته شده و به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده.
یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن جهان در شرق ایران است. اولین خبرها از معادن خاف سال 68 به گوش رسید.
معادن سنگ آهن سنگان خاف در پایان برنامه 5 ساله عمرانی کشور سالانه 2 میلیون تن سنگ آهن از این معادن استخراج خواهد شد که این مقدار 20% نیاز مجتمع‌های فولاد کشور به سنگ آهن را تأمین خواهد کرد.
آن زمان کار که شروع شد، کارشناسان ایرانی متوجه ضرورت همکاری‌های بین‌المللی شدند. هنوز شمار نیروهای متخصص در ایران کم بود و کارشناسان صنعت معدن به تجربه بیشتری نیاز داشتند. به همین دلیل مهندسان ایرانی سراغ متخصصان استرالیایی رفتند.
با شرکت BHP که یکی از بزرگترین شرکت‌های استرالیا هست و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای و منحصر به فردی در بعضی جهات داره و در زمینه معادنی که از پیشرفته‌ترین ها در دنیا هست، تفاهم کردیم برای بهره برداری و توسعه کارخانه سنگ آهن سنگان واقع در استان خراسان و همچنین بهره برداری از و اکتشافات منابع طلا در ایران.
نیمه دهه 70 برنامه 5 ساله دوم در مجلس تصویب شد و در آن بهره برداری هرچه بیشتر از معادن برای تأمین مواد اولیه کارخانه های مولد و جایگزین کردن مواد وارداتی با مواد خام داخلی الزامی شد. این قانون اثرات مهمی داشت. برداشت از معادن سنگ آهن شروع شد. بعد از حدود 1 دهه خام فروشی، حالا مهندسان موفق به فراوری محصولات خام معدنی شده بودند.
ما 10 سال قبل تمام فرسوب سنگ آهن، تمام مواد معدنی یا خاکی که از معدن صادر می‌شد، عمدتاً منهای بخشی که می‌رفت توی فولادهای ما عمدتاً صادر می‌شد. ولی امروز می‌بینیم همه تبدیل میشن به کنسانتره گندله. این حداقل در زنجیره داره اتفاق می‌افته. این چی شد؟ به هر حال اینا اتفاقاتیه که تو بخش اتفاق افتاد، تو زنجیره رو داره تر میبینیم که تو طلا هم ما به این به راحتی دسترسی خوب پیدا کردیم، میبینیم تو سرورویمون هم دسترسی خوب پیدا کردیم، میبینیم تو منگنزامون هم دسترسی خوب پیدا کردیم. پس این انقلاب فراوری در بخش معدن به معنای واقعی شکل خودشو داده.
تعریف فراوری هم فرق میکنه. من یه مثال میزنم، در سنگ‌های آهن پلاستری، خب این راندمانی که در اون هست اونجوری نیست که مثلا این ممکنه 5% 6% در اون پلاستر و اون در اون خاک سنگ، اینا فراوری میشه، میاد تو مگنت، تو سپریتورهای مگنتی فراوری میشه و به اون عیارهای استفاده. این خودش یه فراوریه، یعنی در واقع این خامفروشی نیست. ما یه مقدار تعریف گاهی وقت اشتباهی میشه از خامفروشی. خامفروشی رو نمیشه اینطوری تعبیر کرد، چون من فکر میکنم یه مقدار بی‌انصافیه. ولی خب توی در واقع زنجیره‌های پایین دستی هم هست که این ارزش افزوده چند بار ما باید اون قسمت رو ببینیم که بگیم آقا این الان فراوری شده، اومده به یک دانه بندی رسیده، به یک عددی رسیده، حالا کنسانتره بشه، کنسانتره ما تبدیل مثلا به گندله بشه، آهن اسفنجی بشه و بیاد تو زنجیره فولاد. اون قسمت برای ما ارزشمنده. میگم شاید قبلها، شاید اگه شما 10 سال پیش اینو میگفتی، من به جرات میگفتم آقا همه داره خام فروشی میشه. ولی الان واقعا این، چون ما اطلاعات کاملی داریم، بازدیدهای خوبی از معادن کردیم، میدونیم اعضامونو دارن چه کار انجام میدن و چه سرمایه گذاری های هنگفتی انجام شده، و فکر میکنم الان به این واقعیت رسیدن که ادامه کار رو باید بیشتر روش تفکر کنن و سرمایه گذاری.
صنعت آهن خاف نماد توسعه صنعت معدن در کشور است. پشت سر گذاشتن وابستگی به خارج و خام فروشی و رسیدن به چرخه های تولید و فراوری، با این تجربیات معدن آماده ایجاد جهش بزرگ در اقتصاد است.
ما 10.5 میلیون تن سنگ آهن رو تا پایان سال در همین منطقه تولید میکنیم و کل این 10.5 میلیون تن رو در اختیار مجموعه های صنعتی منطقه قرار میدیم. یعنی 1 کیلو سنگ آهن به صورت خام صادر نمیشه. بنابراین این ظرفیت الان خوشبختانه به صورت فراوری شده داره و تولید داره میشه و خوشبختانه توسط مجتمع‌های فولادی که ایجاد شده اینجا در منطقه سنگان، ما کل این سنگ آهن رو تبدیل به کنسانتره میکنیم و همینجا مجددا یک فراوری جدید که تبدیل به گندوله میشه و نهایتاً به مقاصد مختلفی در کشور و خارج از کشور صادر میشه. بعد از فراوری
مجلس روی فعالیت بخش خصوصی در توسعه کشور حساس بود، به همین دلیل سال 69 اتاق بازرگانی صنایع و معادن قانونی شد.
طرح قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی از تصویب نمایندگان گذشت. به موجب مصوبه های امروز مجلس، تعداد اعضای نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 45 نفر و در شهرستان ها 15 نفر تعیین گردید.
در قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور بر ضرورت هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و ارائه مشورت در خصوص لوایح و طرح‌های مربوط به اتاق تأکید شده. یکی از نتایجش رونق بخش خصوصی معدن در حدود یک دهه بعد بود. مجلس ششم قانون برنامه سوم توسعه کشور را سال 79 تصویب کرد و در ماده 111 آن بانک تخصصی صنعت و معدن را با این اهداف فعال کرد: تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن، تشویق بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فناوری.
معادن سنگ چینی شاوله به عنوان یکی از معادن فعال در سطح کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که این سنگ‌ها پس از برش در کارخانه‌های سنگبری منطقه که تعداد آنها در سطح شهرستان و استان آذربایجان غربی به 80 کارخانه می‌رسد، برای تزیین نمای ساختمان‌ها و سراسر کشور و حتی در بعضی از موارد به کشورهای همسایه ترکیه، آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال می شود.
مایزیوم با آلیاژ آلومینیوم جایگزین آهن. اجباراً ما در آتی مجبوریم بر این صنعت بریم به علت انرژی زیادی که داریم، نیروی جوان فعالی که داریم، علاوه منابع طبیعی که داریم. منتها منابع طبیعی ما استفاده نمیشد. حالا ما متدش رو پیدا کردیم. روندش این بوده که ما تمام حاشیه خلیج فارس و بحر عمان و آب دریاش رو بررسی کردیم که ببینیم کدوم یک از این ناحیه ها مایزیوم در آب دریا قابل استحصاله. رسیدیم به ناحیه چاهبهار. در چاهبهار عملیات پایلوتی انجام دادیم، استحصال مایزیوم رو تونستیم به دست بیاریم.
در مجلس هفتم هم قانون برنامه چهارم توسعه نهایی شد. آنجا استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه زمین‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فراوری مواد معدنی و صنایع معدنی اولویت شد. دولت هم مکلف شد زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در این زمینه‌ها فراهم کند. در دهه 80 اولین ثمره تلاش‌های معدنی ایران به چشم آمد. صنعت معدن ایران قابلیت صادرات پیدا کرد و کشورهای همسایه خواهان توسعه روابط معدنی با ایران شدند. حالا نوبت یک تحول دیگر در معادن ایران بود. برنامه پنجم توسعه به منظور گسترش فعالیت‌های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی، دولت را موظف کرد در سقف بودجه سالانه نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور را تهیه و ادامه عملیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
ما 7% از مساحت کشور اکتشاف شده، ژئوفیزیک هوایی شده. ما خیلی تو مثلا فقط رخنمون‌ها را داریم استخراج می‌کنیم. تو دل زمین اونقدر منابع عظیمی خوابیده که ما اکتشاف نکردیم. اگر ما اکتشافات رو انجام بدیم، میتونه این کشور رو در واقع به سمت و سوی ببره که اصلاً نیازی به در واقع سنگ آهن هم نداشته باشه، بعد تازه بتونه سنگ آهن رو هم صادر هم بکنه.
قانون برنامه پنجم توسعه دستور داد به منظور ساماندهی اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های مرتبط تا سال دوم برنامه راه اندازی شود. عکس برداری از تمام مناطق ایران به بررسی بیشتر اعماق زمین و کشف معادن جدید کمک می‌کند و این می‌تواند سرآغاز تحولات بزرگتری باشد.
ما تو اکتشافاتمون تا الان سطحی بوده،
وقتی میگیم سطحی به مفهوم این نیستش که کل کشور، ما بعضی از مناطقمون اکتشافات عمقی داشتیم. امروز اکتشافات عمقی در خیلی از کشورهای معدنخیز مثل چین و در واقع افریقای جنوبی، کشوری مثل کانادا، استرالیا، امریکا، دیگه امروز مباحث تو اعماق داره مطرح میشه. این سرمایه‌گذاری رو نکردیم و به همین دلیل هستش، به دلیل عدم این سرمایه‌گذاری ما نمیدونیم امروز چقدر ذخایر واقعی و ذخایر استراتژیک داریم. من میگم ذخایر استراتژیک به معنی که عمدتاً فلزات رنگین و غیر رنگین رو من دارم مطرح میکنم، رو این مباحث داریم. ما چه میزان ذخایر رو در درون کشور داریم؟ بله، طی 3 سال گذشته یک اکتشافاتی تو ایران مرکزی انجام شده و چون اکتشافات عمقی بوده ما به ذخایر غنی دسترسی پیدا کردیم که هنوز آمار اطلاعاتش به جامعه خوب نیومده که این ذخایر چیه. بله، ما به ذخایر حتی حدودی 1.5 میلیارد تن مجددن به ذخایر آهن دسترسی پیدا کردیم. ذخایر جدید مس به هر حال به کشور امروز افزایش پیدا کرده. این ذخایر سرمایه‌های ملی هستن که ما بهشون دسترسی پیدا کردیم. اینا مبانیش چیه؟ به دلیل که ما اکتشافاتمون داریم تکمیلی‌تر می‌کنیم. نمیگم که از ما میگیم اکتشافات تکمیلی، این اکتشافات تکمیلی تو بخش معدن دائم بایستی تکرار بشه.
حالا در پایان دهه 90 و بعد از 10 دوره قانونگذاری در حوزه معدن، وضعیت معادن ایران بسیار مناسب است و امکان افزایش سهم آن در صادرات غیر نفتی فراهم شده.
بحث توسعه اکتشافاته. الان چیزی بوده 650 هزار کیلومتر مربع از وسعت کشور رو در قالب پهنه‌ها این رو در اختیار داشته و داره. 43% از این رو انجام داده و آزادسازی انجام شده و مابقی در دست اجراست.
ارزش تولیدات معدنی ما و صنایع معدنی ما تا امسال 20 میلیارد دلار بوده. انشالله کارهایی هم که امسال شروع کردیم حتما 21 رد خواهیم کرد انشالله. یعنی آمار این رو نوید رو به ما میده. منتها خب معدن سرمایه گذاری میخواد. من واقعا از همه سرمایه گذاران اونجا هم عرض کردم دعوت میکنم، داخلی خارجی، همه پیشبینی های دنیا اینه که این فلزات در سالهای آینده به اصطلاح خیلی وضعیت خوبی خواهد داشت، توجیه خوبی داره، بیان سرمایه گذاری کنن.
مجلس 11 وارث این تلاش هاست و انتظار می رود به طرح‌های بزرگ و برنامه ریزی های کلان فکر کند.
ما برنامه راهبردی رو در بخش معدن تا انتهای خط می بینیم. امروز نقشه راه معدن که تدوین شده، نوشته شده، برای نقشه 5 ساله است، از اکتشافش داره صحبت میکنه تا بازار نهاییش، یعنی تا کاتود هم صحبت میکنه. میگه من کاتودم حالا میخوام تبدیل کنم به یه بخش دیگه، داره واسه اونم تعریف های خودشو میکنه. توی شمش سربروی هم داره تعریف میکنه.
سیاست اصولی دولت عدم خام فروشیه. یعنی ما در طی سالهای اخیر اقداماتی کردیم، زنجیره ها متوازن نبود قبلا، یعنی یه بخشی از زنجیره ظرفیتش ایجاد شده بود، مرحله بعدی ظرفیت نداشتیم، لذا مجبور بود خام صادر بشه. الان خوشبختانه ظرفیت ما هم در فولاد هم در مس متوازن شده. یعنی اقداماتی که انجام شده سالهای اخیر واقعا نتیجه بخش بوده، ولو هنوز کامل نیست و اینو ما پیگیر هستیم که کامل بشه، که مواد معدنیمون تبدیل بشه به ارزش افزوده بیشتر و ایجاد شغل برای جوانامون. لذا این نتیجهش این شده که ما تا چند سال قبل 23 میلیون تن فقط سنگ آهن صادر میکردیم که پارسال این به زیر 8 میلیون تن رسید. یعنی معنیش اینه که خام فروشی کم شده و این رفته تبدیل شده به ارزش افزوده بیشتر و ایجاد واحدهای جدید بوده.
ارزیابی ها نشان می دهد معادن کوچک و متوسط 98% معادن کشور را تشکیل می دهند. معادن کوچک 85% اشتغال و 65% تولید را در بخش معدن به خود اختصاص می دهند. این ظرفیت باعث شده سیاستگزاران معدن کشور به دنبال طرح‌هایی برای توسعه معادن کوچک مقیاس باشند.
چیز حدود 1200 معدن غیر فعال تو سطح کشور شناسایی شده. بیش از 100 تا از اونها عملیات احیا روشون آغاز شده، یعنی مشکلاتش احصا شده و عملیات احیا معدن آغاز شده و الان هم 22 معدن فعالیت جدی شروع کرده. خب برای اینها ما